نظریه جامعه شناسی دکتر کچویان، جلسه آخر 15 دی ماه 89.
اول حسنی نیومده؟ احمدی؟ ادیبان؟ افسریان؟ باقیان؟ جعفر بگلو؟ اگر از اول کلاس اگه بشین هم راحت تر میتونیم بشناسیمتون، هم که دنبالتون نگرد. خب حاجی سلطان حسینی، خان احمد، خواجه زاده، دیندار، زاکر، سادات. ساعت چند جلسه هست نیومدی؟ جلسه پیش دو جلسهش نیومدی؟ صبح بعد از ظهر؟ چرا؟ صبحش اومده بودی؟ درست. شاهانی هم که هست، شمسی پور، شهبازی نیمده. چرا اینجا بود الان داشت با شما صحبت میدن؟ شهبازی من نبود با شما صحبت. شیخ الاسلام، صادقی، الله نجات امیدو نمیده برزانه کلهور رفتش. نه این صبح بود الان نه اشتباه نبود؟ اشتباه نی؟ اشتباه هم بزدم حضوری شو کمالی آمار کمالی رو زدم برم محمد خانی، محمدی مهر، مدا، میرزا جعفر، نجفی ها، کدومشون؟ شما فائزه بودین؟ شما هستی ها، شما صبح نبودی ها. نصرت آبادی، نوابی، یزدانی، تلفن داره خوش میکشه من خب بحث ما راجع به کنج و دیدگاه‌هاش راجع به اون دیدگاه‌هایی که مشخصا در طور جامعه شناسی و نقش و کار کرد و خلاصه موضوع و جنبه‌های مختلف چگونگی مثلا بودش به جامعه شناسی و این افعاد رو توضیح دادیم و منطق کلی فکرش رو بله اینجا. خب علاوه بر اوبوسکان همچنین که می‌دونید روی اجتماعی در واقع یه عنوان بیشتر نداره جامعه شناسی، یعنی از نظر او یه علم بیشتر برای شناخت موضوعات اجتماعی وجود نداره. این منطقی هم درست برای منطقی درستی هم هست، حالا سم نداریم که این منطق درستی هم درست نیست. یعنی ما چند تا علوم اجتماعی داریم مثلا اقتصاد و سیاست و اینا. بالاخره نظر او جامعه شناسی جامعه همه علومه، یعنی اصلا نه که جامعه همه علومه، یعنی بیشتر نده. در واقع یکی از انتقادات اصلی اوبوسکان به علوم اجتماعی قبل خودش مثل اقتصاد و سیاست و اینا بود این بودش که اینا در واقع به دلیل همین دیدگاه غلطشون، یعنی تقطیع موضوع اجتماعی به شناخت درست منجر نمیشه کارشون، چون جامعه را در کلیتش در نظر نگرفتن. البته اینکه جامعه شناسی همه علوم بعضی از علوم کل علمه یه مباحثات جدی ایجاد کرده، بلخص در حالت با علوم اجتماعی دیگه، چون جامعه شناسی به امپریالیزم امپریالیزم اون سلطه طلبی یا به هایی رو تدار معرفتی متهم میکنن. ولی واقعی از اینه که هم به صلاح علوم شناسی خیلی نقش مهمی داشته، یعنی یه نوع نقش مادر رو داشته تو علوم اجتماعی، اگه نگیم نقشه، یعنی وقتی که برای اولین بار علوم اجتماعی یعنی از ایسلام تجاده توی جامعه شناسی به کمال خودش رسید، این به صلاح شکل فکری که به وجود اومد و ابعاد مختلفش تعیین کننده بود برای علوم دیگه. واسه همین مثلا متفکرین جامعه کلاسیک جامعه شناسی اسمشون رو همه جا میتونید پیدا کنید، مثلا تو حقوق میرن تو حقوق و بری مثلا حرفش هست توی سیاست بری، حرفش هست توی اقتصاد بری، حرفشون هست. اینه که بعد هم جامعه شناسی در واقع تنها علمیه که راجع به کلیت حیات اجتماعی فکر میکنه، که یعنی هیچ علم دیگه نیست که راجع به این مثلا فکر کنید که اصولا جامعه بودن یعنی چی، حیات اجتماعی به شکل جمعی چه اختراعاتی داره، چه سرمشهایی داره، و این تفکر راجع به کلیت جامعه و نظری پردازی راجع به این هیچ جا دیگه اتفاق نمیفته. و همین دلیل مفهوم سازی های اصلی که تو علوم اجتماعی هست اینجا شروع شده، یعنی حرفای مثلا پارسون یا وبر یا دوکن این راجع به جامعه و ماهیت جامعه اونا به همه علوم رفت. حقیقتش هم این هستش که شما تا وقتی ندیدین واقعا این کلیت چیزی که اسمش هست حیات اجتماعی چیه، در ویژگی اصلی و بنیادیش چیه، نظری پردازی در حوزه های مختلف ممکن نیست دیگه. مثل اینکه شما ندیدین مثلا انسان به عنوان یه ارگانیزم چیه، مثلا اجزای مختلفش کجا. خب خیلی حتی بشر از اون اول چون بالاخره میمردن اینا میدونسته اجزای بدن بشر چیه، ولی برای به دقتی که الان هست نمیدونسته دیگه. شما ندینی اصلا مثلا بشر بدنش چی داره، مثل کلیه یه چیز داره، مثل کبد یه تهار یه چی اینا ندینی و نحوه ارتباط اینا رو ندینی و اینکه این چجوری به طور کلی کار میکنی، من بخوای مثلا درمان کنی یه جایی خب ممکن نیست یا بفهمی مثلا اگه فلان مشکل پیش اومده اینجا این معلول چیه. این درک کلی نسبت به مقوله مورد بحثمون خیلی درک مهمیه و این فقط توی جامعه شناسی به دست میاد و این جهت هم هست که جامعه شناسی تأثیر تو علوم دیگه داشته. البته تا این اواخر دیگه الان دیگه اوضاع حال یه جوریه که خیلی وضعیت نظم و نسق‌دار نیست و به لحاظ روش شناسی هم همینطور، یعنی بحثای عمده کارهای روش شناسانه توی اینجا به جامعه شناسان مثلا چون تو سیاست بری روش شناسی سیاسی اون اصلا اون دقت جامعه شناسان ندارن کارهای روشی تو اینا، خیلی چون سابقه علوم دیگه در واقع جای دیگه میرن که و خلاصه کارهای روش شناسان هم کارهای جامعه شناسان، یعنی کارهای روش بحثای روش شناسان. خب یعنی میخوام بگم که صرف از این تلقی چقدر واقعا بعدن مون چقدر درست بود نبود، این شأنیت سر جای خودش هست. خب جامعه شناسی از نظر کنت در واقع موضوعی داره، موضوعی که خودش فی نفسه در استقلال از اجزا و عناصرش هستی داره. یعنی جامعه از نظر کنت یه چیزیست علاوه بر افراد و اجزاء جامعه. و این دیدگاه رو بهش میگن دیدگاه هولیستی یا کلگرایانه. یعنی اون آدمایی که از متفکرین معتقد باشن یه چیزی داریم غیر از من و شما و اینا، یه چیزی هم داریم به اسم کلاس، به اسم دولت، به اسم جامعه که خودش قواعد خاص خودشو داره، زندگی و حیات خودشو داره. یعنی آدم ها میانه میمیرن ولی جامعه همچنان هست. اونایی که چنین اعتقادی دارن بهشون میگن هولیست، کلگرا. معتقد بود که در واقع موضوع جامعه شناسی جامعه هست با این معنایی که گفتیم، یعنی یک کلیت به هم پیوسته از اجزا و عناصری که حیثیت و هستی خاص خودش رو داره. و از نظر او این موضوع هم یه موضوع طبیعی هم هست داره، نه که هم یه کلیتی داریم به اسم جامعه که طبیعیه به این معنا که بخشی از طبیعته و تحت تأثیر و به اصطلاح اثر همون الزاماتیه که هر موجود دیگه ای تو طبیعت هست. یعنی به طور مشخص مثل سایر موجودات طبیعی تحت اثر الزامات زنجیره علی عمل میکنه. یعنی این که جامعه یه شکل خاصی پیدا کنه یا حادثه‌ای توی توش اتفاق میفته به یه معنا مستقل از آدم باشه، مستقل از اجزایشه. همچنین که در واقع مثلا توی دید جاقه از اون خیلی در واقع این اصرار یعنی این چیزی از طبیعت هم در واقع برای همینه. یعنی برای تأکید به اینه که اینجا حاکمیت قوانین علی معلولیه، یعنی موضوع جامعه موضوع این الزامات علی و طبیعیه. یعنی آدم ها و تصمیماتشون و اینا در واقع نمیتونه کاری بکنه، یعنی سرنوشت جامعه رو تغییر بده. به این معنا این جزئی از طبیعته، تصمیمات ما، خواسته های ما. در واقع یکی از نقد هایی که همون قبلا گفتیم به روشنگری و متفکر روشنگری داشت یعنی همین بود دیگه. میگفت اینا نفهمیدن که جامعه یک اون جزئی از اجزای طبیعت و تابع خواست ما نیست کاراش، و فکر کردن با خواست و تصمیم و اراده و اینا میتونن عوضش کنن، ولی مصیبت رو درست کردن از نظر او که ما گرفتارش شدیم. چون میگفتن این انقلاب رو در واقع متفکرین این ایده هم ایجاد کردن دیگه. جامعه با این ویژگی، یعنی با این خصوصیت کلیت و این جزئی از طبیعت بودن و تابع قواعد خاص خود بودن، نه تابع اراده و خواسته های آدم ها بودن و دارای قوانینی که مستقل از اراده انسان ها کار میکنه و جامعه رو میگردونه، موضوع جامعه شناسی است. جامعه شناسی البته دو دست از قوانین داره، یا میشه گفت که دو حوزه رو تشکیل میشه میده از نظر مارکس، از نظر کنت. یه حوزه‌ای که در واقع رابطه این عناصر و اجزای مختلفی که در جامعه هستن رو در یه مقطع زمانی با هم در نظر میگیره. یعنی به اصطلاح فرض کنیم ما مثلا تونستیم جامعه رو در یه لحظه زمانی متوقف کنیم. البته معمولا ما نگاه زمانی داریم دیگه، مثلا همین لحظه بگیم که مثلا یه سیبی رو نصفش کنیم، این نگاه کنیم بشه. این جامعه رو در واقع در زمان متوقفش کنیم، نگاهش کنیم. این نگاه در واقع او بهش میگفت این حوزه استاتیکه، یعنی حوزه، یا مثلا حوزه درک وظایف اعضاییه، مثل فیزیولوژی توی علم زیست‌شناسی، که فیزیولوژی توی علم زیست‌شناسی رو هم ارتباط اجزا رو هم میگه. همین کاری که ما معمولا الان میکنیم دیگه تو جامعه شناسی چیکار میکنیم، مثلا رابطه نهاد خانواده مثلا با آموزش یا با مثلا سیاست و اینا، یعنی اون نگاهی که بیان فرضاً یه تصویر کلی از جامعه ببینیم و این اجزا رو توش مشخص کنیم. یه حوزه در واقع همین استاتیکه، یا یه قلمروی همینی که الان ما میگیم ساختار، مثلا الان بیشتر پایین اسامی ساختار و سیستم و این ابعاد سیستمی و اینجور مقولات بیان میکنه. این در واقع نظرش به اینه، یعنی میشه جامعه رو یه دفعه از این جهت نگاه کرد، یه جهت هم در واقع جهت تاریخیه، یعنی به اصطلاح رابطه‌ای به عناصر غیر همزمان. تا وقتی عناصری که همزمان هم با هم در نظر میگیرین در واقع دیگاه اول رو ببینیم، مثلا این جزء با این جزء. ولی اگه مثلا رابطه این جزء با پدرش یا با موقعیت خودش در این وضعیت تاریخی دیگه نگاه کنین، در واقع این نگاه دینامیک رو، جامعه در حال حرکت رو، اینجا در واقع قوانین تاریخی رو به دست میاره که قوانین استاتیکو یا قوانین سیستمی رو مثلا حتی اون تعبیر خاصی داره را درشت. حالا ممکنه بخونید نفهمید باید بگیمید. میگوشتش که قواعد و قوانین به اصطلاح هم بودی منظورش همین در یک زمان خاص با هم بودن، کوئگزیستنس، یعنی قوانین روابط بین پدیده‌ای که با هم هستند در یک زمان، قوانین به اصطلاح توالی و تعاقب و استشهاد، یعنی قوانین پدیده‌ای که پشت سر هم میان بازه زمانی. تعبیرهایی توی کتاب ممکنه ببینیم منظور همین. یعنی اینا در واقع هدف جامعه شناسی دستیاری به ایناست. یعنی اون فکر میکرد که جامعه شناسی باید به همینها درک پیدا کنه، چون توی دوره اثباتی دیگه ما راجع به علل و عوامل اصلا فکر نمی‌کنیم. یعنی نه تنها راجع به علل غایی و اینا فکر نمی‌کنیم که موضوع بحث مثلا الهیاتی یا متافیزیکیه، بلکه اصولا راجع به علل فکر نمی کنیم. من نظر کنم چرا فکر نمی کنیم؟ دلیل نمیاره، همچنین میگه دیگه بشر به اینجا رسیده به دردش نمی خوره این حرفا. و ما راجع به اصطلاح روابط فکر می کنیم، روابط بین پدیده ها. نگاه اثباتگرا هم نگاهیه که فقط به روابط نگاه میکنه، پیوند بین پدیده های مختلف، و این یه موقع از پیوندش رو در زمان نگاه میکنه، یه موقع از در غیر زمان نگاه میکنه. یعنی زمان یه موقع از لحاظ میکنه، یه موقع لحاظ نمیکنه. اگر لحاظ کرد میشه تاریخی، اگر لحاظ نکرد واقعا مثلا قوانین قانون نظریه سگانه رو یه قانون تاریخی میدونست. یعنی چرا؟ چون که در واقع تحول جامعه رو در بستر یا گستره تاریخ در واقع بیان میکرد دیگه. حالا کاری نداریم درست است یا درست نیست، ولی بالاخره او از نظر او اینجوری بود. کما اینکه حالا اگه آران بخونین که باید بخونین برای امتحان، اونجا وقتی بحث جدول شکوفایی مغزی رو میکنه و رابطهشو تو اجتماع نشون میده، در واقع از اون دست قوانین استاتیکه، یعنی فیزیولوژی، که اجزای موجود تو انسان چه اجزایی هستن و متناسب با اون تو جامعه چه اجزایی وجود دارن و اینا روابطشون با هم چیه، اینکه زبان، مالکیت، در واقع علم و خانواده و هر کدوم از این نهادها در واقع چجوری با هم دیگه ارتباط دارن، چه نقشی دارن، چه کارکردی دارن، در واقع از نوع اون شناختاییه که در واقع تو حوزه استاتیک به دست میارن.
با اینکه مثلا حالا با روشه که توی علمه شمایی الان وجود داره که برای بررسی همون پول باید به رفتار آدم ها این آدم ها توجه بشه، یعنی توی هم روشه های تجربی و بیمایشی که توی دارن این چه جوری است؟
آن نرسیم سر اینکه روشه چطوری که برن گفتیم موضوعش اینه، اینکه چیکار بکنیم و چیکار نمیکنیم به بحث بعدیه. البته الزامن به این معنی که گفتی شما این بحث رو به هم ربط نداره، ولی به یه معنی بحث به هم ربط داره، به این معنی که وقتی شما یه موضوعی تصور میکنین راجع به این موضوع به شکلای خاصی میشه اطلاعات به دست آورد و باید دست بیارین، ولی اینجوری که الان تو ذهن شما بود نیست. حالا میگیم هر نظر کند ما میتونیم به دانش‌های قطعی و یقینی دست پیدا کنیم، یعنی همین قوانین لایتغیر رو. البته یه حرفایی داره که معلومه متوجهه که قوانین در حوزه انسان مثل قوانین در حوزه فیزیک و اینا نیست، یعنی اون ننو دامنه خلا به معنای انعطافی داره و به هر صورت معتقد بود که میتونیم به دست بیاریم لازم معرفت شناسانه باید هدف رو دستیاری به همچین یقین و قطعیتی تلقی میکرد. از نظر او جامعه مثل یک موجود زیستیه و برعکس مثلا موجودات جسم فیزیکی و اینا که قابل تجزیه هستن، تجزیهشون هم معنا داره، این جامعه ارگانیسمه. یعنی تو اون طبق بندیش میگفتش که تا یه جاهایی تو این طبق بندی علم علوم از روش دکارتی تبعیت میکنن، چون در اونجاها دهتای یه چیزی مثلا دهتای یه جسم فلزی با یه دونش فرقی نمی کنه، همونطور یه جسم فلزی رو تیکی تیکش کنیم برسیم به اجزای بسیطش فرق نمی کنه و در واقع در شناخت هم باید از همین روش دنبال کرد، روش تجزیه و تحلیل یا تجزیه و ترکیب، یعنی تجزیهش کنیم برسیم به یه جزء بسیط و بعد برای یه جاهایی به بعد دیگه در واقع نمیتونیم این کار رو بکنیم بلاز روش شناسانه. به این دلیل هست که ما در اینجاها با اون یه موجوداتی سر و کار داریم که به اصطلاح اون موجود حاصل جمع به اصطلاح ساده یا جبری اجزایش نیست، یه چیزی علاوه بر اجزایشه. یعنی ما نمیتونیم بگیم مثلا انسان به این بدنش حاصل جمع شدن دست و پا و اینا، یعنی این اجزا اینقدر با هم فرق دارن که نمیتونیم بگیم حاصل اینا. در واقع نظر دورکیم اینجا دیگه مثلا بدن موجود زنده موجودیت خودش رو از اجزایش میگرفت تا از چیز، از کلیتش میگرفت تا از اجزایش. یعنی مثلا این شی ما همچنین تیکه تیکه یه اجسام رو میریزیم نهایتاً کلیت جسم مثلا خاک و توده و هم گندم و اینا، این چیزی جز اون یه دونه هم گندم نداره، ولی توی انسان یا موجودات ارگانیک یا جامعه که اینجوریه اینجا موجودات ارگانیک هستن اینا، اصلا این دست رو مثلا از بدن انسان قطع کنی بندازیش دور چیزی جز یه مثلا لاشه‌ای نیست، یعنی دیگه دست نیستش که، دست تا وقتی دست رو بدن نسته، یعنی کارکردی هم که دست پیدا کنه واسه این ارتباطش با این کلیت. اینجا در واقع میگفتش که این نوع موجودات با یه روش شناسی دیگه باید باشون تعامل کرد، بهشون به اصطلاح شناخت پیدا کرد، یعنی از زیست شناسی به بعد در واقع بگم به اصطلاح این نوع نگاه کنت که تحت تاثیر زیستشناسیه، یعنی تعابیری هم دوچه با هم میتونه هنوز تعابیری از زیستشناسی میگیره و تصورش نسبت به موضوع از زیستشناسی میگیره و کلیسی داره از زیستشناسی میشه. در به همین دلیل در واقع ما در این علوم رویکردمون به جای اینکه با رویکرد تحلیلی باشه رویکرد ترکیبیه. یعنی چی؟ منظورش هم این بود که ما از تجزیه نمی کنیم بریم به جز برسیم از اونجا شروع کنیم کل رو بسازیم، برعکس یه درکی باید از کل به دست بیاریم تا بعد اجزا رو بتونیم به دست بفهمیم. و همین دلیل که در واقع به نظر اون اگر که ما این کل رو نفهمیم اجزا معنا نداره، اجزا هیچی نیستن جز همینی که در پرتوی پیوندشون با این کل به دست آوردن. و بعضی یا مثل دورکه مثال آب رو میزنن بیشتر، مثلا میگن که ببینین آب تشکیل شده از H2O اکسیژن و هیدروژن، ولی هیچ کدوم از خواص هیدروژن و اکسیژن تو آب نیست. آب یه چیزی اصلا دیگه ایه، مایه است، سرده. اون دوتا رو مثلا اگه هیدروژنش رو ممکنه بخوری مثلا تولید بشه، مثلا یعنی خلاصه هیچ کدوم هم خصوصیت اون رو نداره. اونا در سوختن مؤثرن، آب در خاموش کردن مؤثر، یعنی خصوصیت عکسش هم اینطوری استدلال میکردن برای این دیدگاه هولیستیشون. چون این محل نزاع تو جامعه شناسی که آیا واقعا وجود داره یه همچین چیزایی به اسم جامعه، دولت، سازمان، کلاس غیر از این آدم ها. ما کلاس چیز داریم، یه چیزی غیر از این آدم ها. اینا برای اینکه بگن که وجود داره یا به این تمثیلای زیستی تحصیل میکردن یا به این تمثیلای شیمیایی. خب روی کرده ترکیبی چی میگه؟ یه جای خیلی غلطی میرسه این روی کرده ترکیبی. روی کرده ترکیبی البته گفتم اول باید درکی از کل داشته باشیم تا درکی از جز داشته باشیم. البته تا یه حدودی درسته دیگه. یعنی مثلا ما میخوام ببینیم که دست چیه، خواه ندونیم بدن چیه، نمیفهمیم دست چیه. دست یه جزیه که تو بدن یه کاری برای این بدنه میکنه، ولی خودش به تنهایی اگه ما فرض کنیم یه دستی رو، اولا که معنا نداره یه تیکه دستی رو قطع کنم بیارم به اون بدم بگن این چیه، اینو برای ما بشناس شما عالمی ببینیم این چی کار میکنه چی جوریه، هیچ قابل شناخت نیست. بعد ربطشو با ترک بدن نیست. و این کمیه به قول آرون یه جای خیلی بدی میرسه این نوع نگاهش، چون معتقد بوده که خب برای که شما هر یه دونه جزئی پدیده رو جامعه بشناسی باید چکار کنین؟ کلش رو بشناسی. خب در هر موقعیتی توی جامعه معتقد بوده که خب چند جامعه هایی هم هست دیگه، اینا من نظر اون پیوند، یعنی اجزای یه واحد رو بر نظر اون تشکیل میده. یعنی شما برای اینکه اون رو برای اینکه این جامعه رو بشناسی باید این کلیه رو بشناسی. خب ولی خب این لحظه‌ای که توی این لحظه تاریخی دنیا ما شناخت داریم در واقع کلیت شناختی، این خودش یه لحظه تو تاریخ. برای اینکه اینو بشناسیم باید این لحظه های دیگر رو بشناسیم دیگه. شناخت با ناممکن میشه توی این تحلیل به اصطلاح چیز، یعنی بخوایم یه تیکه جزئی رو بشناسیم مجبوریم در واقع این همه چیزهای دیگر هم بشناسیم. عجیب اینه که به اصطلاح این آدم مدل اثبات‌گرایی، آخه اثبات‌گرایی یکی از خصوصیاتش اینه اون رو تفکری که مقابل تفکر فلسفیه از این حیث که این تفکر فلسفی شما نمیتونید در واقع بدون دستیاری به یه فهم سیستمی به نظام فلسفی یه چیزی بشناسید. مثلا همین هم فیلسوفان نظام سازی میکنن. نگاه اثبات‌گرایانه میخواست اینو انکار کنه، بگه آقا شما لازم نیست نظام بسازید، میتونید در هر مقطعی یه موضوع یه جزئی رو تو این عالم بشناسید. و از نظر تفکر فلسفی این شناخت ممکنی نیست، غلطه، ناقصه، حالا حد درقلش. و همین دلیل اینکه تلقیه این رسیده به یه همچین جایی که به قول آرون ناممکن میکنه. چرا که او در واقع به من حرف آرون جامعه‌شناسی وحدت بشری است. در واقع به قول آرون برای جامعه‌شناسان میخوان تکثر جامعه جهان اجتماعی توضیح بدن که چرا انسان واحده ولی تنوع عجیب وجود داره، فرهنگ‌ها، اقوام، جوامع مختلف. بعضی برعکس میخوان توضیح بدن که آقا یعنی علاقه من تنوعات وحدتی وجود داره. به قول چیز مولاران این جامعه شناسی وحدت بشریه، چون موضوع جامعه شناسی در واقع کل بشریت به معنا، یعنی او فکر میکنه جامعه شناسی موضوع شناخت جامعه بشری در کلیت به عنوان یه موضوعی که به اصطلاح گستره زمانیش از اول تاریخ تا الان و گستره افقیش هم اینه، ارزش هم همه جامعه او یه چیز وجود داره، یه همچین چیزی که ارزی تمام زمین داره برگشته، طولی هم یا زمانی هم کل بشریت رو اینه میخواد بشناسه. یک فرض کنیم یه موضوعی داریم که این موضوع از اول تاریخ مثل فرض کنم آسمون ها و زمین مثلا معلوم که نجوم یا که سازه اینا وقتی شناخت نجوم میرن موضوع بشتن، یه موضوعی که از همیشه موجود داشته تا الان، حالا با این معنی خاص در واقعی هم که کاری میخواد بکنه بشریت رو میخواد بشناسه، از این حضابطه ناممکن میشه. بله به چه معنا؟ به معنای این که غیر از آدماش هم یه چیزی باشه؟ نه نه، رابطه جامعه با جوامع مختلفش رابطه مفهوم انسان کلی انسان با افراد و مصادیقش نیست، نه. یعنی ما یه مفهوم داشته باشیم به اسم جامعه که یه مفهوم کلیه، مثل مفهوم انسان یه مفهوم داریم، انسان مفهوم کلیه، بعد این مصادیقی داره یا افرادی داره، این افراد مثلا هزار سال پیش بودن، افراد انسانن، الان هم هستن، فردا هم هستن. نه، جامعه اینجوری نیست. و اون نزاع البته اینجا تر نشده، نزاعی که اینجا مطرح بوده نزاع بین کل و جزئه، یعنی اینکه آیا این چیزی که اسمش می‌ذاریم جامعه غیر از افراد انسانی چیز دیگه هم هست یا نیست، به اون معنی که گفتید نه اصلا، نه اصلا اون معتقد بود که موجود جامعه بشریت. خب پس در واقع روی کرده نظری ما توی این حوزه باید روی کردی باشه که مثلا توی فیزیولوژی و اینا، توی زیست‌شناسی اینا هست، این روی کرده ترکیبی و الان روش و اینا. البته اون میگه که ما انواع مختلف روش ها داریم، یعنی چهار تا روش در واقع مطرح میکنه که حالا تفاوت پیدا میکنه بسته به علوم مختلف. برعکس اون چیزی که گفته میشه تو اثباتگرایی اولیه، یعنی اثباتگرایی که مثلا کنت و اینا هستن، تاکید بر آمار و ریاضیات نیست، یعنی حتما باید روش از آمار و اینا استفاده بشه تا علم علم بشه. تو این چیز روش مشاهده و آزمایش و به اصطلاح روش مقایسه و روش تاریخ یا این روش های مختلفه که حالا همه علوم همه روش ها نمیتونن. مثلا توی علوم اجتماعی میگه که ما اصلا نمیتونیم آزمایش اینا بکنیم، اینجا البته روش تاریخی به نظر او به کمکش که مثلا نقصان یا کمبودی رو که داره اینجوری جبران کنه. خب علاوه به اصطلاح چیز اونو به اجتماعی به نظر رو نوعی کارکرد اصلاح طلبانه داره، همون که قبلا گفتیم، یعنی جنبه کاربردی داره، به این معنی که درست مثل علوم طبیعی به نظر او این باید می اومد و جامعه شناسی باید بیاد و با شناخت قوانین کمک کنه به انسان که انسان مهار کنه جهان اجتماعی رو. و با عمل مطابق این قوانین خلاصه تأمین سعادت کنه برای خودش. حالا اگر این بحثای به اصطلاح به معنا سوری رو در باب ماهیت جامعه شناسی و نظریه بذاریم کنار، بیایم یه خود راجع به محتوای نظریه های جامعه شناسی صحبت کنیم. واقعا همونطور که گفته شد در دو بُعد بعد یا در دو بحث بعد صحبت کنیم، یکی در حوزه استاتیک و اینا، یکم در حوزه همین چیز به اصطلاح دینامیک. یعنی ببینیم راجع به تاریخ بشریت چی میگه، یعنی و راجع به خود جامعه چی میگه، یعنی وقتی که به فیزیولوژی جامعه. همونطور که گفتیم در واقع صبح هم گفته شد، اون معتقده که بشر یک ذات واحدی داره تو تاریخ، این ذات واحد شکل‌های مختلف پیدا می‌کنه ولی ذاتش عقیق چیزه می‌کنه. حالا یه چیزی هست به اسم جدول مثلا مغزی یا جدول ویژگی‌های مثلا هویت انسان، که اون میگه که مثلا اجزای انسان اینا یه بُعد عاطفی داره، همونطور که صبح گفتم اینا تغییر نمی‌کنه ولی ویژگی‌هاش فرق می‌کنه. مثلا از حیث نظری یا شناختی مثلا یه موقع الهیاتیه، بعدا میشه اثباتی، یا مثلا لحاظ اخلاقی یه موقعی خودخواه بعدا میشه، ولی اصل این که انسان این ابعاد و این اجزا رو داره هیچ موقع تغییر نمیکنه و تاریخ در واقع عرصه شکوفایی همین هستی انسانی است، هستی ثابت انسانی است به یه معنا، که باز همونطوری که گفته شد آقا ما دقیقاً به نظر او جامعه یک هستیه که به معنا فرد بزرگ شده است. یعنی ما در انسان این عناصر اجزایی که میبینیم همون رو در جامعه هم میبینیم، یعنی جوامع ظهور و بروز اون ویژگی ها هستن، یعنی در تناسب با هر کدوم این ویژگی ها در واقع ما انواع نهادها رو داریم که باز اینا بحثشو کردیم سو که مثلا در مقابل این سه ویژگی و خصوصیت انسانی، یه ویژگی عاطفی و عملی و چیز به اصطلاح عقلیه، که یکیش منجر به مثلا عقلی و منجر به شناخت و پیدایی زبان اینا میشه، در عمل و اینا مثلا بحث مالکیت و اقتصاد و این معاملات پیدا میشه، و در ابعاد عاطفی خونه و چیز خانواده و نظایر. این دیدگاه تفسیری تو کانت رو داره به این اجزا اینا به عنوان بخشی از فلسفه اجتماعی توی آرون آورده. ما خیلی این که فقط آدم باید به عنوان بخشی از کار بدونه، ولی خیلی اینجا نمیتونیم تمرکز کنیم در این جنبه‌های مختلف، چون بعضی از مسائل مورد بحث رو در واقع این مورد مناقشه مهم رو باید توضیح بدید. همونطور که گفته شد او به نظر کنت هر جامعه‌ای با نوع تفکرش شناخته میشه، و به این معنا جامعه تجدد یا جامعه مدرن هم با این نوع تفکرش شناخته میشه، نوع شناختش یا رویه شناختش. و در نجه از نظر او بحران های جامعه مدرن در واقع به یه معنا بحران های اندیشه‌ای هستن که قابل حلن، قابل به صدا رفع و رجوع هن، و از طریق این فرآیندی که بحثی که کردیم، از طریق ایجاد علم اجتماعی و بعدش هم فلسفه اجتماعی قابل حله. در چارچوب همین نوع نگاهش به جهان اجتماعی، به اصطلاح از اقتدار تو جهان مدرن، از اقتدار علمای علوم طبیعی صحبت می‌کنم، به طور مشخص از اقتدار جامعه شناسان. البته این بعدا میشه فیلسوفان در واقع، فیلسوفان پوزیتیو، چون جامعه شناسی در واقع یکی از علومیه که قواعد جامعه رو میفهمه، ولی اون فیلسوف اجتماعی در واقع ناظر به همه حوزه هاست. و عده فلسفه اثباتی کانت به قول جیلسون جامعه شناسی گرایانه است. این کتاب نقد تفکر فلسفی غرب جیلسون کتاب بسیار خوبیه، فی نفسه خیلی خوبه، در مورد تحولات فلسفی غرب. ما یه جایی به بحث کانت رسیده، فلسفه کانت رو مطرح کرده که این فلسفه کانت چجوریه. اونجا میگه، به درستی هم میگه، در واقع پایش همین جامعه و جامعه شناسی است. ولی به هر صورت علاوه این که فلسفه اثباتی همچین حالتی داره چیز نیست، یعنی اتکا به جامعه شناسی داره. جامعه شناسا به این معنا به عنوان کلی فیلسوفان، اونایی که این نوع تفکر اثباتی رو دارن، بعدن شأن پیدا میکنه. البته در یه مقاطعی، یعنی من در مذبذب حرفش این وسط ها، ولی چون بعضی ها گفته که علما، بعضی ها مثلا دیگران، البته همونطور که گفتیم خب یه مرحله دیگه بعد رسید به این که خب اصطلاح شأنه، چون به شأنه عشق و خلاصه عواطف و احساسات و اینا رسید، شأن زنان رو در واقع چیز کرد، افزایش داد. تو فلسفه اجتماعیش به این رسید که در واقع عواطفه که انسان رو مهار میکنه و نظم و نسق اجتماعی رو یا خصوصیات قوای انسانی رو به سمت درست هدایت میکنه، که منشأ این شد که شأن خاصی برای زنان در نظام اجتماعیش قائل بشه در اون مراحل پایانی. از نکات مهم جامعه مدرن در واقع تاکید یک روی صنعت میکنه. ببینید تو هر دوره‌ای از دوره‌های اجتماعی مطابق اون قوانین سگانش، تو هر دوره‌ای یه نیروی اقتدار وجود داره، یه نیروی عملی وجود داره، یه نیرویی که رهبری فکری و اندیشه‌ای رو داره، یه نیرویی که به صورت کار عملی و ثروت و معیشت و اینا رو داره. البته تو هر دوره زبان و مالکیت اینا همه فرق میکنه، ولی دو عنصر اساسی توی هر سیستم اجتماعی که همین این دوتا در واقع تو دوره اولیه مثلا اینایی که کهنه یا کاهنان یا روحانیون یا مثلا بالاخره آدمایی که تو حوزه دین کار میکنن، دیدم که تو دوره‌ای به اصطلاح چیزه نظامیگری است، مثلا معیشت و اینا در واقع از این مجاری به اصطلاح چیز میشه. در واقع مثلا تو دوره مدرن ما یه طرف علمای علوم طبیعی رو داریم و یه طرف هم در واقع صنعت رو داریم به عنوان عنصر اصلی تولید ثروت. این یکی از خوشبینی های این متجددین این بود که خب فکر می‌کردن این تئوریشون در دوران گذشته بشر به دلیل به اصطلاح کمبودهای مالی و معیشتی بیشتر به جنگ دست می‌زده. به همین دلیل فکر می‌کردن که تو دوره مدرن با وجود پیدایی صنعت که می‌تونه به اصطلاح این منابع زیادی رو ایجاد کنه، ثروت‌های زیادی رو ایجاد کنه، ما دیگه هرگز جنگ نخواهیم داشت. یعنی یکی از پیش‌بینی‌های کانت این بود که جنگ و اینا از بشریت رخت می‌بنده، چون توسعه صنعت به توسعه ثروت منتهی خواهد شد و به اصطلاح این دیگه زمینه جنگ و اینها رو از بین خواهد بود. و به نظر او این تضادهایی که الان هم وجود داره تو حوزه مثلا کارگری و اینا، مثلا این نابسامانی هایی که تو زمین های مختلف هست، در واقع رفته رفته به واسطه همین به توسعه علمی و توسعه صنعتی حل و فصل میشه. یعنی این تلقی وجود داشت که واقعا همه این مسائل حل میشه. حتی همین هم بعضی ها ممکنه چک کنن که حل میشه، اصلا که تاریخ بشری نشون میاد که حالا از این بود بشر در قبل از دوران مدرن تلاش نکرد، این دوران مدرن خوب بالاخره تلاش کرد که اینا رو بعد معلوم شد نه که اول بیماری و حق رو اینها درد و رنج اینها از جهان انسانی بره. اینجا هر بیماری رو درمان میکنن یه بیماری جدید ایجاد میکنن همینطوری هر زمینه ای. البته این آدم نمیدونه که حالا به اعتبار این قضیه باید بگه تلاش کوششش بشر بذاری کنار. این در واقع همینه دیگه، یعنی هر کاری که میکنه از بین نمیره. اگه قرار از بین نره خب چه بهتر بود، مثل این عالم حیوانات که پزشک ندارن دیگه، خودشون مریض میشن، خودشون خوب میشن. پزشکام که میگن که ما 80 بیماری ها اکثرشون 80%شون خود بدن خوب میکنه. مردم عجول هم میرن پزشکی فکر میکنن مثلا چیز خاصیه، یعنی حالت روانیه، خود بدن درست میکنه. مثلا بعد از کشورها خودشون میکشن به اصلا دوا بهشون نمیدن، دارو بهشون نمیدن. بعد از این کشورها ما سوهل هم میگن اینجا کسی کسی دارو هم نمیدن اونجا، تو اونجا هر کاری بهشون میکنن میگن برو، هیچ بهشون نمیدن، یعنی نگاهی میکنن و دارو خیلی بیماری های خیلی جدی هم هست. در صورت این همچین دایره های وجود داشت دیگه، برای اینکه بالاخره این اوضاع احوال بشر از این وضعی که هست بیاد بیرون، جنگ و بیماری و اینا. اما نکته به اصطلاح دیگه راجع به نوع نگاهش به دین و به اصطلاح جایگاه و نقش دین در نظام اجتماعی هم بوده که قبلا گفتن. در واقع دیانت به نظر اون دیانت یه نظام فکریه که فقط مختص به یک بُعد از بُعد حیات انسانی نیست، هم به بُعد عقیده. دیانت متضمن سه بُعده، یکی بُعد عقیدتی یا فکری، یه بُعد عملی، یه بُعد مناسکی یا یه بُعد اخلاقی. یه بُعد عملی مناسکی، یه بُعد اخلاقی. یعنی دیانت در واقع به معنا مطابق تصویر اون گویی که اون ساختار اون رو حالات سیستمی هستش که برای در تطابق با ویژگی‌های انسان به وجود اومده و به نظر او اون چیزی که هم درون خود انسان و هم درون جامعه اجتماعی این سامان و هماهنگی و بین عین و عناصر مختلف ایجاد میکنه در واقع دیانته، و از طریق در واقع متوجه کردن علاقه به انسان یک موجود به اصطلاح مایی یا یک موجود شایسته تعبد و تمجید در واقع این کار رو انجام میده. یعنی در هر دوره خدایان در واقع اون چیزایی هستن که به نظر میرسه که باید پرستیده بشن و از طریق این نظامات مذهبی در این ابعاد سگانه در رابطه با این موجود در واقع وجوهی را به ما میگن. و بدون مذهب این سامان و این همبستگی و انسجام و اینها وجود نخواهد داشت. فرق ادیان از نظر او همین است که اون خداهاشون فهم میکنه، اون در واقع خداهاشون هم بر اساس نوع شناختی که در هر دوره دارن. یعنی در یه دوره چون فکر میکنن موجودات روحی در واقع تو جهان موثرن، خداهاشون هم خدای روحیه و خب در تناسل با اون یه سری مناسک، یه سری اخلاقیاتی، یک سری به اصطلاح عقایدی شکل میگیره. و این به معنی این هستش که در دوره مدرن هم ما همچنان به مذهب نیاز داریم برای این ایجاد ارتباط و انسجام و هماهنگی بین جامعه. از نظر او کاتولیسیسم یه دیانت خیلی کاملی بود، یعنی به این جهت که واقعا بالاترین سطح انسجام و هماهنگی رو به همه نظر او به همه افعاد توجه داشت. این یه سازمانی درست کرده بود که به خوبی میتونست این کارکردهای دین رو ایجاد کنه، ولی مشکلش در واقع همین بودش که به اصطلاح خداش خدای مناسبی نیست، یعنی متناسب با تفکر متافیزیکی یا فلسفی است یا حالا الهیاتی. و به همین دلیل به اصطلاح معتقد بودی که برای اینکه اون کارکردها وجود داره و به اصطلاح ضرورت این که یعنی اون نیازهایی که در واقع جامعه وجود داره هنوز وجود داره، در این حال که اون قالبی که باید جوابش میداده، یعنی قالب مسیحیت از بین رفته، ما باید دنبال یه مذهب جدید بگردیم و الا به نظر او اختلالات جامعه مدرن در بخش های مهمی همچنان ادامه خواهد داشت و به همین دلیل دنبال تشکیل همین مذهب اثباتی رفت که قبلا گفتیم. مذهب اثباتی در واقع به یه معنی بر اساس این درک جامعه شناختی ایجاد شده که در واقع اون چی که اون کسی که توی عالم همه خوبی ها رو به ما داده و میده در واقع انسانه، خود انسان ها هستن و ما در واقع دوش همدیگه سوار میشیم و جوامع موجود محصول جوامع گذشته هستن و خیراتشون به این معنی حاصل گذشته است و بنابراین یک کیش انسان شناسانه ای که به نظر او استدلال علمی، در واقع به نظر او استدلال علمی بر اینکه انسان باید ترسیده بشه اقامه شده. حتی همین استدلال این تیپی که گفتم دیگه، این که خیلی دنبال استحکام بیشتر از این نباشیم توی دلایل. و در واقع کار این مذهب همین است که از طریق جلب توجه، یعنی کشوندن بشر به تقدیس به اسلام انسانیت، این موزلاتی که به طور معمول توی جامعه انسانی وجود داشته، مثلا خودخواهی ها و تضاهم ها، تنازع ها، اینها رو در واقع جوری رفع و رجوع کنه، یعنی انسان دوستدار انسان بار بیاره، دوستدار همکاری و تعاون بار بیاره و دوستدار به اصطلاح دوستی انسان، به این معنی انسان در خدمت این انسان که تنها موجود حقیقی و ارزشمنده بیاره و از این طریق در واقع اختلالات رو رفع و رجوع کنه. یعنی چون انسان به نظر او در فقدان مذهب دو تا کار کرده مهم از بین، یعنی چیزی وجود نداره که پاسخ بده، یکی همین مرتبط کردن آدم ها با هم دیگه، هم که یکی همین که نظم و نسق بده به اعمال و افعالش. ما خودمون باشیم و خودمون در واقع اینو آشفتگی توی زندگیمون خواهد بود و همینجور هم توی جهان اجتماعی، و اگر خودمون باشیم و خودمون ارتباط های آدم ها با هم ارتباط به معنا شاید نگیرن اصلا، یا اگه بگیرن به عنوان خصم هم دیگه. اومد ادیان اومدن اینا رو که بشر رو به اصلا دوستی هم دیگه و به اینکه رفتارشون رو تابع قاعده بکنن، منسجم بکنن، انتظامدارشون بکنن بکشونن، و این کار رو البته تو هر دوره به شکلی قاصد میکنن که این دوره جایی در واقع به این ترتیبی که گفتیم از طریق قرار دادن انسان در موقع پرستش انجام میده. بحث دیگه ای که بحثای اساسی و جدی باشه توی به اصطلاح یه بحثی آرون کرده راجب این که یعنی تفاوت این متفکرین مدرن، مثلا تفکر مدرن، متفکرین راست نسبت متفکرین چپ، که از جمله مثلا همین کنت باشه، یعنی نوع تلقیش راجب بحران که حالا بعد مثلا میگه داشتم اون رو مطرح کردیم دیگه. کنت میگه چیز بس و آرام میگه که بعضی از این متفکرین از این بحران در واقع وقتی چه خصوصیت جامعه جدید رو مطرح میکردن، این خصوصیات دوباره عقلانی بودن و سازماندهی کار و به اصطلاح پیدایی اجتماعات مختلف یه مجموع خصوصیات میگه، میگه بعدن وقتی این اشتباهاتی هم توی این جامعه، یعنی مشکلاتی توی جامعه مدرن میدیدن، ولی نوع برخوردشون با این اشکالات فرق میکرد. یه کسی مثل کانت و اینه در واقع اشکالات رو خیلی اشکالات بنیادی نمیدونستن، یعنی در واقع به معنا اشکالاتی میدونستن که جامعه مدرن همجوری که پیش میره حل و فصل میکنه، در صورتی که حالا همونجوری که میدونیم و بعد از مارکس بحث بایم کرد، کسی مثل مارکس این اشکالات اساسی میدونستن. این تو این دوره که کانت بود نابرابری ها افزایش پیدا کرده بود، تضاد بین کارگر و کارفرما زیاد شده بود، به اصطلاح ستیزه های اونجوری زیاد شده بود که به نظر مثلا کنت این ستیزه و این دیگرگونی ها در واقع در اصل مطابق اون تحلیلی که کرده به اون مشکلات بیسامانی برمیگرده، و وقتی که اون بیسامانی ها به این طرقی که او گفته میگفت حل بشه، ما به اصطلاح قطعا یک جامعه متعادل و کامل خواهیم داشت. بنابراین به این معنا لزومی بر دگرگونی های اساسی تو جامعه مدرن نیست. جامعه مدرن یه جامعه کاملی است که میتواند خودش بر اساس منطق درونی خودش مشکلات خودش رو حل کنه. من به نظرم نمیرسه، البته اگه شما باید یه مطالعه کرده باشین، حالا اگر من به نظرم نیست چیز دیگه وجود داشته باشه که این قضیه باید بگیم، اینه که فقط من به عنوان کار این بحث رو خط میدم و به عنوان به اصطلاح کمکی به شما در این که خیلی دچار پراکنده نشین، بعضی از آدمایی که به نظر میاد حتما باید بخونید رو شما تو کار بالانس و بکر من بهتون بگم. اول بگم که به اصطلاح ما راجع به این کتابایی که با شما میگیم، چون کتابایی که خب دیگران نوشتن و فعلا هم تنها امکان ماست دیگه، اینه که مجبوریم هم اینا رو به شما بگیم، ولی همتون باشه این کتاب ها در واقع با دیدگاه خاصی نوشته شده. مثلا بانز و بکر این مقدار چپ هست و درنچه همتون باشه فقط سعی کنید داده های خامش رو از اینا بگید. یعنی مثلا میگن که من هابز اینجوری فکر کرد یا اون چیزی که دارم توضیح میدن از هابز رو بگید، ولی بقیه تعبیر و تفسیرهاشون خصوصا نه دوران گذشته و مثلا یه تعبیر تفسیری داره در مورد انبیا بنی اسرائیل، این یه تعبیر مخصوص چپاس راضی به انبیا که انبیا در واقع مصلحین اجتماعی بیش نیستن. البته انبیا مصلحین اجتماعی بودن، ولی اینکه مصلحین اجتماعی بیش نیستن این فقط اینن محل حرفه، جواب حرفه دیگه که این طرف این طرف میدارن تو این کتاب هست، بالاخره تحلیلای خود این دوتاست راضی به انواع دوامون. من به نظر می‌رسه که در واقع اگه شما مثلا ارسطو و افلاطون رو بخونید حتماً، یعنی اون بحثایی که این کتابا هست ارسطو و افلاطون رو بخونید.
استاد یه چیزی اون یکی که میان در مورد ارسطو و افلاطون صحبت می‌کنن یا بزرگان دیگه بیشترشون مثال میدن، مثلا یکی جامعه رو اینجور کرده که اگه در مورد حکومت می‌گفت اینا هم خواهد.
بله من این قسمتش رو می‌خوام، قسمتش که چارچوب تحلیلی که خودم گفتم، مثلا آیا انواع جوامع مثلا نظر ارسطو چیه؟ برای اینا مثلا افلاطون چه نوع تقسیم بندی هایی داره که جامعه جامعه رو متضمنه چه ابعاد و اجزایی میتونه، اینا رو در واقع میخوام بگی دیگه، و الا چیز دیگه وجود نداره که تو اون کتاب ها که نجیب ارسطو افلاطون چه چیز دیگه وجود داره که ما مثلا بریم بخونیم، همین هاست دیگه. بعد تو دوران مسیحیت یکی مثلا تو دوران روم، مثلا روم میدونی خیلی تفکر چیز نداره، این تفکر نظری خیلی گسترده ای نداره، دولت های ایران و دولت روم که هم عرض هستن، دولت هایی بودن که در ساختار اجتماعی یا ساختار نظامی حکومتیشون قوی بودن، خیلی متفکر زیاد پرورش ندادن. حالا روم هم که الان چند تایی ازشون هستی که همین سیسرون دیگه، خطبا سیسرون بله همین این رواقیون هم در واقع یعنی نهله هایی که اونجا بوده که رواقیون بالاخص اونو در واقع بخونیم. بله رواقیون و یکی هم اپیکور. خب از این دوره بعد اپیکور، بعد اوگوستین رو، بعد دوران قرون وسطا آکوئیناس رو بخونید، حتی قرون وسطا آدم های زیادی داره ولی خب همین یه نمونه خوبه دیگه. بعد تو دوران مدرن به اصطلاح همین آدم هایی که تو حوزه سیاست ازشون صحبت کردیم مثل از ماکیاولی و هابز و لاک خیلی توی نه اینکه حالا مهمه اگه با ابعادی، ولی توی این مسیر شاید روسو و مونتسکیو مهمتر بشن، روسو و مونتسکیو و توی اقتصاد نهلهی بخونید، مثلا مرکانتیلیست ها رو دوره اولا، بعدش فیزیوکرات ها هستن و اقتصادان های کلاسیک، بلکه اقتصادان های کلاسیک رو مثل آدم اسمیت و فرگوسن و ریکاردو. بله؟ همه همکارا داره پیش. یعنی یه اشاراتی داره ممکنه اصلا کلش کتاب چیزی نیست، کتاب فقط خیلی ابتداییه، ولی چاره ای هم اینجور نداریم کتاب چیه. بله؟ بله بله. حالا ببینید این حالا یه کاری بکنید در آنها بینید چند سفر از زمینه اندیشه اجتماعی یونان روم که در واقع 170 هست میشه بوده 200 صفحه. و همین کتاب 200 صفحه برای شما خیلی مهمه، مبارکی. بله
خیلی
استاد. خب من مثلا گفتم اینا اسمارو گفتم که اسما کار نداشته باشه به جوهره بس، این اینا که گفتم به اسما کار داشته باشه، ولی غیر از اونها
استاد
همونهایی که گفتیم کار داشته باشیم. بله فقط من اونها. حالا به همینا یعنی تو حوزه مثلا مانویلو که قبلا گفتم، تو حوزه تفکر تاریخی مثلا همین غیر از ولتر مثلا فیلسوفای تاریخ، نه خود یعنی نمیخواد به کسی دیگه، نه اصلا نمیخواد، همون ولتر که فرد نه نه این نه این این به نظر من نمیرسه خوب نیست. از هر جای دیگه خوندین راجع به اینا خوبه، این خیلی نده به اصطلاح همینجوری یه چیزی یه حد یه جمله گفته و رفته، خیلی کتاب خوبی نیست. کتاب دیگه ای داریم الان تو اندیشه اجتماعی؟ حالا بله بچه ما بیشتر هم رونسانس کتاب دیگه ای داریم الان تو اندیشه اجتماعی؟ نه اون سیاسیه. آره خب دکتر عالم چیز سیاسی هم دیگه، واسه همین هم من گفته بچه
خیلی شبیه
دو نفر هم رفتن قبل از شما گرفتن کتاب. خب چیکار کنیم قابل آقای؟ خب شما به اینا رو بکشینشون که به پدر مادرشون هم بگید زود ببرم بدن کتاب. چیکار کنیم آقای؟ نمیدونم چیکار کنیم. بله؟ بله بله نگه نداریم. کپی کنین میگن. ما تابع قوانین اولا معتقد به این نیستیم مالکیت معنوی به لحاظ شرعی، ثانیا اصلا به لحاظ قانونی تابعش نیستیم، یعنی دولت ما نپیوسته به این قانون، یعنی اونا میتونن این کارو بکنن ما میتونیم این کارو بکنیم. صرف از اینکه شرعا هم مالکیت معنوی چه معنا داره؟ فکر دیگه خاصه اینه، اون نیست. بله؟ داریم فهم میکنم چکار کنیم؟ چکار کنیم؟ شما بفهمم بتونی یک کاری بکنی، فقط افلاطون ارسطو رو از هر جایی خواستی، افلاطون ارسطو و آکویناس و اینا رو از هر جایی خواستی اون چند تایی گفتن، بقیه شو در واقع همین کالنیکوس و این هورکایمر رو بکنی. نمکنی شما مطمئنی هورتایمر رو خوب فهمیدی؟ یواش یواش دوستان خانوما کاری نیکوش رو که مشکلی ندارین؟ همه کاری نیکوش رو دارین؟ درآمدی بر نظریه تاریخی درآمد تاریخی بر نظریه اجتماعی 70 صفحه اولش بله؟ قبل از هگل و بعد اورکایمر رو و اون فونت هم که از اون آرون یا هر جایی دیگه آرون بر بله؟ اورکایمر؟ نه در زمان خود بگم نه کزر ساده هست یعنی یه کاری نیکوز کنت رو از آرون و چیز رو مونتسکیو رو من اونجا داره دیگه مونتسکیو و کنت و اون کاری نیکوز رو اون یکی به اصطلاح حکامه ورکامه من رو خانمی چیز میگه ببین از هر منبعی من معمولا یه سوال بیشتر نمیدم که بارزدکه رو کپی کرده میخواین از این بگیر نه ایشون کدامو نه این فکر کنم امین کبیر داشته باشه این باز بکنه نه آقا اصلا این کاری نداریم از کجا ما در حد مثلا همین باز بکر شما از حج خوندین نه باز بکر در حد
حد شما
منه؟ این هم فکریه. یه صفر به همه تون بدیم. مهم نیست آن نظر من که فرق نمی کنه، دونستن شما مهمه، ولی میخوام بینیم یه حدی تعیین کنیم. این آقای این آقایون میگن این بازبکه خوبه حدش ها خوبه با چه نمیگی میگی نه
من که میگم آره بچه میگم نه چون نداره
چیلو نداره فقط
یه همین بانزو بکره دیگه تا همینجا که گفتین تا آخرش همینه دیگه خب همینو بخونم
بریم مثل که نداریم کاری دیگه نمیتونیم بکنیم مگه با همین بانزو بکره توافق کنیم کاری دیگه نمیشه کرد و بطه اون به اصطلاح موایدی که تو چیز هست بله کاری بوس هست اون هورکایمر رو بکنیم فقط این هورکایمر رو مونتسکیو و اینا یک آرون مونتسکیو خونت آرون از 170 خورده ای به بعد تا چون یواش یواش نه ببینید بعضی از حرفا من آدمایی که گفتم که آدمایی که میدونید مثلا آدمایی که نمیخواد بدونید یعنی نه اینکه حالا برای شما اون چیزی نه برای مجاهد فوتوش اینو مطرح نه این فضاهای اجتماعی رو توصیف کرده به اصطلاح ببینید ما آدمایی که باید بدونید رو گفتیم بنابراین اگه یه آدم دیگه برخوردین مثلا کروسیوس بود نخونین دیگه اگه خواستین برای امتحان اینا آره همینا رو از 173 یه نفس چارو آره تا به اصطلاح مونده در 200 صفحه میشه بیشترش هم در واقع یه آشنایی تاریخیه راجع متفکرین اینا خیلی مثلا ببینید گروسیوس، سوارز، آلتوسیوس خیلی جا همینجوری بحثای اینا شما نمیخواد ببینید. این همه را رد کنین و برید. آره میگن داره. نداره؟ چرا؟ ببینید ظهور مرکانتلیستا. فصل دهم ظهور مرکانتلیستا و بله و حتی بحث مونتسکیو هم کرده، مانویل هم داره. مبنای اقتصادی دولت اینجا با اینکه اسنای ورده ولی وارد بحث احتمال فیزیوکراتا شده همین رو بخونی نمیخواد هر چقدر اینجا هست تو چارچوب این اسامی دیگر بزنید کنار در همین چارچوب چرا داره اینجا چرا غیر ممکن نداشته باشه نداره آخه اومده تو هردر و اینا هردر اینا مورد قرن 19 همه چطوری میشه نداشته باشه این اقتصادی ها رو به معنی اینکه چون صرف اقتصادی بوده نیاورده من یادم میاد که اون جنبه هایی که ما میخواستیم آورده حالا آورده نیاورده هر چقدر این آورده مونتسکیو هم از آروم
شما که یعنی کلا نظرتون این تجدد دینه دیگه درست بعد دین رو به چه معنی بخواهم باید
نظام کامل زندگی و همون معنایی که یک کانون اصلی داره که به عنوان هر نظام فکری در واقع یه مطلق هایی داره که اسمش اون مطلق هاش خواهد اونو چون و چرا نمی کنه به عنوان بنیاد های هستی و زندگی میپذیره و روش سوار میکنه.
تن نظام فکری هم میکنی
اونجور
نیست؟
چرا؟
همه
همه نظام های فکری دین هم
همه نظام های فکری دین یعنی دین دیگه
عقیده هست. این نظام که فلسفه اجتماعی هستن نه بعضی ها مناسب شد آخه بعضی اصلا میگن این کارهایی که تو دنیای مدرن رو مثلا انجام شد اما مناسک دنیای مدرن دیگه مثلا شما توی مباحث مناسک دنیای مدرن هر روز مثلا بلنشی مثلا مواتون اینجوری کنین لباستون اینجوری کنین کفتون اینجوری کنین اینجوری مثلا حموم برین اینجوری ببینید مگه اسلام مثلا تو مناسکش چیه اینجوری مثلا چون قصد بکنید مثلا وضو بگیرید مثلا خب الان چون
کن بله؟ این چه خاص به نه زندگی روزمره
بله؟
این یه جور مثلا میشه بگیم زندگی روزمره افراد
بارجین برای اینکه خود در این زندگی روزمره خودش رو نفس مقدسه این هر روز
اینکه
شما اینجوری رفتار میکنید میتونی داری رفتار میکنید